آینده ها در کلان شهرهای ما داره فراتر از توان اقلیمی اون شهرها میشه. ببین هر شهر یک توان اقلیمی داره.
درود بر شما.
اون توان اقلیمی که اون شهر داره که به صورت علمی وقتی که ما بهش بررسی میکنیم میگیم که متوسط سرعت باد ضرب در ارتفاع لایه مرزی که این در شهرهای مختلف متفاوت هست. این شاخصی هست به نام شاخص تهویه هوا.
بله.
بارگذاری شهرها چه از لحاظ جمعیتی چه از لحاظ تردد خودرو یا صنایع آلاینده‌ای که در اون شهر هست باید این توان رو لحاظ کنه. ما اینو باید لحاظ کنیم حداقل در شهرهای جدیدی که میسازیم، حداقل در صنایع جدیدی که داریم توسعه میدیم باید این فرایند رو لحاظ کنیم و بر اساس اون یه مبنا و معیار کار ما باشه. و اما آن چیزی که در امسال اتفاق افتاد، خب ما یک بلاکینگی در تراز میانی جو وجود داشت و باعث شد که جریانات جوی باریزا به سمت ما نیاد. این از اواخر آذر ماه تقریبا شروع شد، از هفته آخر آذر ماه و تا الان تقریبا ادامه داره. خیلی بارش جدی ما در سطح کشور نداشتیم، انتظارم نداریم که تا آخر هفته مثلا اتفاق خاصی بیفته و پیشبینی شرایط پایدار رو برای اغلب مناطق کشور تا پایان این هفته داریم. اگرچه هفته بعد یعنی هفته اول بهمن یه مقداری بهتر خواهد شد شرایط جوی، ولی اگه در مقایسه با سال گذشته رو بخوایم بگیم، خب سال گذشته یک سال پربارشی بود، سالی بود که با عبور امواج متناوب جوی همراه بود و شرایط پایدار اگرچه داشتیم ولی تعدادش خیلی کمتر از شرایطی بود که امسال هستش.
بله.
خب شرایط کرونا شاید مثلا بعضی وقتا مزید بر علت بشه، یعنی خیلی از افرادی که از حمل و نقل عمومی استفاده میکردن شاید الان استفاده نکنن و این باعث بشه که به شرایط دامن زده بشه و عوامل متعدد دیگه‌ای که اینو اتفاق فقط من اون چیزی رو که میخوام خیلی مصرانه بهش چیز کنم اون بحث توان اقلیمی شهرها هست.
تاکید بر توان اقلیمی
شهر.
حالا من یه سوالی برام پیش اومد در مورد تهران که ما این طرح درچه چیتگر رو از قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی داشتیم که قرار بود اونجا احداث بشه و با وجود اینکه باد غالب از غرب به شرق هست این هوای تهران رو باعث تلطیف شدنش میشد این دریاچه و علارغم احداث این دریاچه ما دیدیم که الان کلی در کنارش ساختمان‌های بلند مرتبه احداث شده و جلو این باد اصلی شهر تهران رو گرفته و هیچ برخوردی هم با سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این کارو کردن یا افرادی که انبوه‌ساز هستن انجام نگرفته، نه ارزیابی زیست‌محیطی به صورت درستی انجام گرفته نه چیزی. تا چقدر تاثیر داشته آقای دکتر توی وضعیتی که الان مشاهدهش هستیم؟
ببینید مطالعه‌ای که شد، خب به هر حال ببینید ما تو چه شرایط زندگی میکنیم، بهش میگن در ارتفاع پیاده رو ما زندگی میکنیم، یعنی انسان ها در یک ارتفاعی زندگی میکنن که حالا زیر 10 متر و حالا خیلی بخوایم بلندتر فکر کنیم مثلا تا ارتفاع حدود 150 متری دیگه بیشتر از اون انسان ها نفس نمیکشند.
بله.
جایی که دارن زندگی میکنن از سطح زمین نسبت به سطح زمین. این بلند مرتبه سازی در یک تحقیقی بررسی شد، حداقل 22 تا برج چیتگر بررسی شد، دیدیم که تا مثلا حدودای نزدیک 1-2 کیلومتر اونورترشون رو یک در واقع سدی ایجاد میکنن و باعث میشن که اون تهویه لازم ایجاد نشه. به هر حال بی تأثیر نیست، تأثیر داره، تأثیرش هم مثبت هستش، ولی اونجوری هم نیست که کل هوای شهر تهران رو تحت تاثیر قرار بده. اونها یک منطقه کوچیک هستن، تا ابعادی به فاصله اونها این اتفاق میفته. به غیر از اونها ما حتی برج‌سازی در شمال شهر تهران هم مانع اون جریانات کوه به دشت و دشت به کوه میشه. این منجر شد که در یکی از جلسات شورای عالی معماری شهرسازی بلند مرتبه سازی ممنوع بشه در شهر تهران. تا مدت‌های زیادی هم راحت میشد، الان دیگه نمیدونم راحت
هنوزم که داره احداث میشه. همین تو منطقه 6 من شاهد هستم، دارم میبینم این درشه چیز کرد که گفتم قرار نبود اصلا دور و اطرافش ساختمانی ساخته بشه. برای این عرض کردم آقای گلعلیزاده، دکتر گلعلیزاده بهتر میتونن در این مورد برامون صحبت بکنن. آقای دکتر، از بابت اقلیمی خب شرایط دیرگیر هست، یعنی به این سرعت نیستش که ما همین الان شاهد شرایط خاص تغییری اقلیمی باشیم، ولی خب تو بعضی از صحبت‌های کارشناسان هم به تغییر اقلیم کره زمین اشاره شده که حالا تهران و ایران هم یا شهرهای دیگه‌مون هم تحت تاثیر این قضیه قرار می‌گیره. با توجه به این که آقای دکتر زیایان فرمودن که ما از اوایل بهمن ماه یه تحرکات حالا جوی داریم، شرایط شاید یکم بهتر بشه، ما تا چه زمانی شاهد این آلودگی هوای سنگین در شهر تهران خواهیم داشت؟ چون کارشناسان ستاد کرونا هم قطعا آقای مهندس رستگار هم در جریان هستن که تاکید داشتن که با این آلودگی هوا قطعا شیوع کرونا هم بیشتر میشه. از اون طرف ما کرونا انگلیسی رو هم داریم که اخیرا وارد کشورمون شده. شما در این مورد چه نظری دارین استاد؟
ببینید اشاره خیلی خوبی داشتن آقای دکتر زیایان. ببینید ما با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، حالا هم بحث مطالعاتی که در خارج از کشور انجام شده در داخل کشور، ارتباطی بین آلودگی هوا و دقیقاً افزایش مبتلایان به کرونا این تایید شد و حتی از ظرفیت ستاد ملی کرونا استفاده کردیم. خیلی از موارد بود اونجا مسبب کردیم، بحث جلوگیری از توقف خودروهای دودزا و جلوگیری از خودروهای کامیونای بالای 20 سال، این مدت رو اونجا اعمال کردیم و حتی در ستادهای کرونای استانها این مسبب شد،
یعنی اجرایی شد این. آقای
بله الان
آقای دکتر، من صحبت میکردم با آقای مهندس مقدم که مدیر عامل ستاد مرکزی ماین فنی خودروهای شهر تهران بودن. ایشون میگفتن ما به صورت رندوم با همکاری پلیس راهور تو مبادی ورودی شهر تهران خودروهای دیزل رو مورد پایش قرار دادن و به یه رقمهای وحشتناکی از بابت نداشتن ماین فنی و دودزا بودن اینا دست پیدا کردن، که این اگر واقعیتش به اون صورتی باشه که آقای مهندس مقدم میگفتن، این صحبت هم مال چند روز اخیر هست، یعنی زیاد نمیگذره از این مکالمه من با ایشون، به نظر میرسه که این شرایط خیلی بغرنجیه تو این وضعیت.
ولی آمار من از خودروهای فرسوده بدم. ببینید ما حدوداً 7-8% در کل کشور آمار خودروهای فرسوده ماست. الان تفکیک هم داریم، حالا اتوبوس چقدر اینا. خب این 7-8% خودروی فرسوده حدود 40% سهم منابع متحرک رو در انتشار ذرات دارن. یعنی خب بس نشون میده که هدف گذاری می باید به کدوم سمت باشه. اگه همین بحث خودروهای فرسوده رو بس منابع مالیش انجام بشه، چون اینا خیلی در کوتاه مدت باعث تامین منابع مالیه، راحت میشه این موضوع رو انجام بدیم. این اگه اتفاق بیفته، بخش اعظم از منابع متحرک در حقیقت عامل انتشار آلودگی هوا هم گازی هم ذرات هستن قابل حل. یه موضوعی که الان آقای دکتر اشاره کرد، ببینید من تو صحبت‌های قبلیم گفتم واقعا ما اقدامات کوتاه مدتی که داره انجام میدیم در مقابل حتما باید روی سیاست‌ها کار بکنیم. این نیست که هر کسی هر مجموعه بیاد دقیقاً فعالیت‌هایی رو انجام بده منجر به افزایش ظرفیت بشه. یک ششم جمعیت کشور در 1.2 خاک تهران، خاک کشور که در تهران است، سکنا گزیدن. خب این یعنی چی؟ دقیقاً برمیگرده به همین بحث در واقع عدم همخوانی با شرایط اقلیمی و بحث توان اکولوژیکی منطقه. ما اگر در اون زمینم کار نکنیم، تمام اقداماتی که داریم انجام میدیم یعنی به دنبال ما آلودگی هوا هستیم، در حالی که ما باید هم از منشأ رو مدیریت بکنیم خودروهای فرسوده رو. آقای مقدم اشاره کردن کاملا درسته، ما متأسفانه خودروهامون چون در طی مسیر خودروهای دیزلیمون دارن از سوخت نفت و گاز استفاده میکنن و اینها یورو 4 نیستن، 54% نمونه برداری که ما انجام دادیم متأسفانه بالاتر از استاندارد بود. البته عددهای خیلی مثلا بالای 3-4 هزار تا بودن، 5% تو نفت و گاز ما انحراف داشتیم از استاندارد. خب این گزارش هم به وزارت نفت و دولت هم ارائه کردیم. وزارت نفت باید حتما توصیه بده این دقیقا توزیع سراسری نفت و گاز و بنزین رو. تو بنزین ما خوشبختانه شاید اون خیلی بهتره. آمار از سال 90 تا 98 رو ما بررسی کردیم، ما از تعداد 40% روزهای ناسالم رسیدیم به تعداد 27 روز. یعنی اقدامات خوبی بوده، ولی اقدامات کافی نبوده. باید حتما این کارا رو انجام بدیم. یک سری از تکالیف بر زمین مونده، تا تا چه زمانی گفتیم ما آلودگی هوا رو داریم، باید اون تکالیف که در قانون پیش بینی شده و براش برنامه‌ریزی شده، فکر شده، اون تکالیف حتما باید به موازات هم انجام بشه. بحث توسعه حمل و نقل عمومی خیلی جدیه.
فرمایشات شما کاملا متین و واقعا هم دوست داشتنیه، ولی آقای دکتر گلعزاده تا اینا اجرا نشه هیچ دردی دوا نمیشه.
آقای شیرازی ببینید، برای آلودگی هوا بحران به این بزرگی
بله.
باید تمهیداتشون بیاندیشیم. نمیشه با دست
زمان خیلی طولانی بوده. ببینید الان ما 25 30 ساله که با این آلودگی، حالا مسئولین عوض شدن، رفتن، تشریف آوردن، مثلا میگم من، ولی رفع نشده این مشکل. مردم نگاه میکنن به طول عمرشون، میگه منی که مثلا ابتدای مثلا چه میدونم 30 سال پیش به دنیا، 35 سال پیش به دنیا اومدم، چقدر دیگه از این عمرم باقی مونده که باید توی آلودگی هوا من طی بکنم، زندگی کنم؟ بچه من چه گناهی کرده؟ مادر پدر پیر من چه گناهی کرد؟ حتما شما عزیزان و مسئول دیگه و مردم عزیزی که صدای من میشنون، اونها هم نگرانی هایی دارن برای خانواده عزیزشون، برای بچه هاشون. بالاخره چی؟ باور بفرما، من حرفای شما رو کاملا درک میکنم، حرفاتون هم خیلی متینه، ولی بالاخره از یه جایی باید این اتفاق رقم بخوره. اگر من اشتباه میگم، آقای مهندس رستگار شما تصدیق فرمایید، آقای دکتر علیزاده یا آیتور زیایان، واقعا این مشکل بزرگیه. یعنی الان ما آقای مهندس، ما دو دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم. الان من میگم دو دقیقه برای جمع‌بندی هم شما نگاه فرمایید، زیادش رو صحبت نکنم. چند نوع بنزین ما تو شهر تهران داریم؟
بنزین خب خوشبختانه
تو شهر مثال عرض کردم،
مشکلی نداریم تو شهر. دکتر آقای دکتر فرمودن، یعنی ما گیرمون میدین چه، ما یه سری خودرو داریم که خودروی دیزلی هستن که از خارج از تهران بنزین میزنن، ولی میان وارد تهران، ببخشید گازوئیل میزنن ولی وارد تهران میشن، خب آلودگی هم دارن. ببین
من منظورم میدونین چی بود اینو پرسیدم،
من میخوام اینو خدمتتون
بگم. من میگم ما راجع به سوخت و شرکت نفت و مسائل اون خیلی کم میدونیم در دل مردم. میخواستم اینو عرض کنم، و شما تنها سازمانی هستید که میتونین اطلاعات مردم بدید.
ببینید ما تا اونجایی که در توانمون بوده اطلاع رسانی کردیم، ولی من نمیخوام تکرار مکررات کنم، ولی جان کلام رو دو تا عزیزمون گفتن. ببینید همین که ما امسال نسبت به سال پیش تعداد هوامون آمارش ثابت بمونه، خودش یه اتفاق خوبه. میدونی چرا؟ چون سالی 200,000 نفر رو داره به شهر، به استان تهران اضافه میشه. 200,000 نفر یعنی هر 3 سال اندازه یه استان داره به تهران اضافه میشه. سالی 200,000 نفر اضافه شدن فقط نفر نیست، یعنی 60,000 تا خودرو داره اضافه میشه برای اون نفرات. برای اون نفرات منزل مسکونی که خودش منابع آلاینده داره اضافه میشه. ببینید شما روند رو اگر نگاه کنید، روند آلودگی هوای تهران رو به کاهشه روند، ولی تعداد منابع آلاینده ما متاسفانه رو به افزایشه. یعنی ما بالاخره باید
علی رغم رشد تکنولوژی، علی رغم اینکه
همه اینا اگه قرار
بود مثلا کشورهای دیگه، آقای مهندس رستگار، اونا هم افزایش جمعیت دارن یا خانه افرادی هستن که مهاجرت بکنن به کشورشون برای اینکه جمعیتشون حفظ بشه، اونها چیکار میکنن؟ مثلا شهر لندن که از شهرهای آلوده دنیا بوده.
ببینید الان من براتون پاریس رو مثال بزنم، ما تکنولوژی ما که مثل پاریس نیست.
نه قطعا نیست.
مترو همونم که مثل پاریس نیست. شما مترو پاریس هر 100 متر، حالا هر چند قدمی بزنید به ایستگاه مترو میرسید. پاریس هم من نگاه کردم، موقعی که این ورژن داشت دقیقا کیفیت هواش شد به بدی ما. چرا؟ چون اونجا شرط اقلیمی متفاوتی داره با ما. ببینید من نمیخوام صورت مسئله رو پاک کنم، ما ببین باید دو کار انجام بدیم. یکی این که باید بریم به سمت کنترل آلودگی از منشأ، که این اقدامات داره انجام میشه ولی کافی نیست، ولی کافی نیست، ولی در حال انجام. اینجوری هم نیست که واقعا به مردم بگیم که هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. همین که کیفیت سوخت
ما هیچ وقت اینو نگفتیم.
نه من عرض
میکنم، مردم
دنبال
نتیجه هستن که بتونن باهاش زندگی بکنن.
دقیقاً میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که اقداماتی داره انجام میشه، ولی ما به هر حال باید یه چاره اندیشی کنیم برای استان تهران. استان تهران اگر همینجوری قرار باشه به رشد و بارگذاری جمعیتی و در واقع خدمات و صنعت ادامه پیدا کنه، قطعا در آینده دچار مشکلات جدی
تر یعنی آقای مهندس ما میرسیم به این حرف. خیلی کوتاه الات جوابشو بفرمایید، چون فرصت نداریم، دوستان میخوام صحبت بکنیم، انتهای برنامه است. سازمان ها با هم دیگه همکاری ندارن؟
سازمان‌ها همکاری دارن ولی هم افزایی ها کافی نیست. این که بگیم ندارن واقعا اینجوری
نه به معنای صرف، به معنای اینکه نتیجه بخش باشه دیگه. آقای مهندس ما که نمیخوایم سیاه نمایی کنیم، ولی کلا آقای دکتر زیایی شما نظرتون چیه؟ انتهای برنامه است، دو دقیقه جنبندی بفرمایید در این خصوص وضعیت توان اکولوژیکی بهش، توان اقلیمی که بهش اشاره فرمودید و مسئله گلباد و مسئله باد و باد غالب تهران و اون نسیمی که ما از کوهپایه به دشت داریم در شهر تهران و اونم متوقف شده، با این وضعیت روزافزون سالی 200,000 نفر اضافه جمعیت و وضعیت خودرو و چیزهای دیگه که آقای مهندس رستگار گفتن، شما وضعیت رو چگونه میبینید آقای دکتر زیایی؟
به نظر من باید دو تا اقدام اساسی کرد، یکی که اقدام کوتاه مدت و یک اقدام بلند مدت. اقدام بلند مدت اون هستش که عرض کردم، یعنی توان اقلیمی رو مد نظر قرار بدیم برای همه برنامه‌های توسعه‌مون. اگر مثلا صنایع خودرو داریم باید بحث کلان شهرها با جای دیگه فرق کنه، اگر نمیدونم صنایع آلوینده داریم کلان شهرها باید با سایر شهرها فرق کنه و الی آخر بحث ساخت و ساز شهری، بحث کمربند سبز و غیره. بحث دوم بحث کوتاه مدت، واقعا ما باید فرهنگ سازی کنیم. صدا سیما هم حتما کمک میکنه، تا حالا هم کمک کرده، فرهنگ سازی کنیم واقعا زمانایی که هوا آلوده از جو پایدار هست خیلی از مشاغل اینجور خیلی ضروری نیست بیان بیرون واقعا،
یعنی ولی گوش نمی کنن.
یعنی این فرهنگ باید بین مردم جا بیفته، این بله. سلامت وقتی که من برم بیرون بله. سلامت 5 نفر دیگر رو به خطر میندازم
و خودشون خودشون رو اول مد نظر داشته باشن، بعد همسایه، بعد کسای دیگه. آقای دکتر گل‌علی‌زاده خیلی کوتاه لطفا در یه دقیقه.
ما مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری رو توی همین مدت اخیر از 490 میلیون متر مکعب در روز به 600 میلیون متر مکعب در روز رسیده.
بله.
یعنی این یک خطریه که وقتی مصرف گازمون افزایش پیدا میکنه، خب اینجا نیاز به مشارکت مردم وجوده. ببین پدیده مثل آلودگی هوا حتما نیاز به مشارکت مردم داره، نه اینکه دولت بشینه کنار، دستگاه دیگه بشینه کنار، ولی
مردم که مشارکت میکنن در حد توانشون.
تداوم استاندارد خودروها، خودروهای نوشماره ما که الان 4 سال معافیت
ماین فنی
دارن، وقتی مراجعه میکنن برای عکس برگه ماین فنی برتر، در طی همین 4 سال مراجعه میکنن، اینا نمیتونن
ماین فنی برتر رو عکس بکنن.
یعنی در زمانی که سازمان میاد برای اینکه شما اجازه شما رو گذاری بده، اون موقع استاندارد برای تداوم رو ندارن.
متاسفانه این به مردم ارتباط پیدا نمیکنه، به سازنده های خودروهای ما در کشور.
الان شما میدونید که اصلا کاتالیست رو الان اجاره میدن.
بله.
کاتالیست اجاره
بله.
میدن
برای اینکه مباحث قدیمی این موضوع هستش، ولی به هر تقدیر وقتم نداریم و خیلی متشکرم از حضور بسیار سبز دوستان عزیز، مهمانان گرامیمون جناب آقای دکتر زیایان از هواشناسی، آقای دکتر گل‌علی‌زاده که لطف کردن از معاونت هوا اقلیم تشریف آوردن سازمان حفظت محیط زیست، آقای مهندس رستگار عزیز که معاون محترم پایش نظارت اداره محیط زیست استان تهران هستن، آقای دکتر تجریش که باشون ارتباط تلفنی داشتیم، معاونت محیط انسانی سازمان حفظت محیط زیست بودن. مردم به فکر خودمون باشیم، اگر مشکلی مثل آلودگی هوا هست، هر آنچه که دستمون میرسه برای رعایت حال خودمون، خانوادهمون و دیگران انجام بدیم. خدا نگهدار. زمین 360 درجه رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگه خدمتون عرض بکنم که پخش مناظرات علامه مصباح یزدی با نمایندگان حزب توده و جریانهای الحادی مارکسیستی که در سالهای نخست پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ضبط شده و از رسانه ملی پخش شده، از رادیو گفتگو تا پایان دیما از ساعت 22 تا 24 پخش خواهد شد. پخش مناظرات انشاءالله با افرادی که در این مناظره ها شرکت کردند، از جمله عبدالکریم سروش با احسان طبری نماینده حزب توده و فرخ نگهدار نماینده و عضو شورای مرکزی سازمان فدایان خلق اکثریت، در برنامه‌ای به نام بحث آزاد از رادیو گفتگو برای اولین بار به منظور آشنایی شما شنوندگان عزیز با برخی از مکاتب مختلف فکری و همچنین تمجید از مجاهدت‌ها و مقام و مرتبه عالی علامه مصباح یزدی.
عطر خونت بوی ظفر می‌داد وقتی که حاصلش شکوفه گل صلح بود، و من چه مغرورانه خوشبختم که آرامش ایرانم را در آیینه سرخی نگین سلیمانیت به تماشا نشستم. رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
امروز 26 دی ماه است، سال روز فرار شاه ملعون. امروز تمام پنجره‌های امید به رویت بسته شده است، تمام راه‌های رسیدن به خواسته‌هایت به بن‌بست رسیده است. بادهای سرد دیماه بر شانه‌ات می‌زنند و غمت را دوچندان می‌کنند. احساس می‌کنی که پاهایت برای رفتن سنگین شده است. آری، این تاریخ است که دست‌هایت را می‌گیرد و تو را به سفری بی بازگشت می‌برد. باور می‌کنی که برای ماندن خیلی دیر شده است؟
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35.
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو
گفتگو
در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
خب دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:14 است. انشاءالله که شما هموطنان گرامی آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت، فریضه‌ای که بسیار ثواب داره و ما رو در زندگی و کارهای اجتماعی نظم و انضباط میده، و انشاءالله که از فریضه اون هم در آخرت بهره برداری بکنیم. با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو می رویم.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
آرام آرام آفتاب حضور میتابد.
آرام آرام
آفتاب حضور میتابد
و حتی اگر پشت ابرهای ضخیم غیبت پنهان شده باشد
گرم
میکند و حیات میبخشد تا لحظه دیدار.
آرام آرام که ثانیه ها ورق میخورند در گردش ساعات انتظار،
آرام آرام که ثانیه ها ورق میخورند در گردش ساعات انتظار،
در ظهر دلدادگی ها می شکفت گل دیدار،
با دعا خانی هایی برای ظهور،
با دعا خانی هایی برای ظهور.
اینجا تا لحظه دیدار دمی بیشتر باقی نمانده،
اینجا تا لحظه دیدار دمی بیشتر باقی نمانده.
نفسی برار و بخوان به نام دعا،
بخوان به نام دعا تا لحظه دیدار،
تا لحظه دیدار.
لحظه دیدار نزدیک است.
منم نیازمندی که به تو نیاز داره،
تا لحظه دیدار.
اگر از تو باز دارم به که چشم باز دارم.
باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم.
ثانیه ها تو را می خوانند،
ثانیه ها تو را می خوانند
در این ظهر آدینه،
در این ظهر آدینه
تا خیش را برسانی به قله های تقرب و نیایش،
تا خیش را برسانی به قله های تقرب و نیایش.
در این ظهر آدینه،
در این ظهر آدینه ثانیه ها تو را و تمام آبران جاده زندگی را می‌خوانند،
و تمام آبران جاده زندگی را می‌خوانند
به انتظار در همیشه ایام،
به انتظار در همیشه ایام
تا لحظه, لحظه دیدار.
دیدار.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجو، چون ما نیازمند و گرفتار آرزو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به هایهو. در خاکدان ما گوهر زندگی گم است، این گوهری که گم شده ما ایم یا که اوست.
نشه یه ساعتی پیش بیاد این دل مهدی رو دوست نداشته باشه. من چیزی ندارم غیر علاقه به مهدی، سرمایه‌مون همینه. یه وقت یه گناهی نکنی که ناراحت بشه این سرمایه رو ازت بگیره. دعا کن، التماس کنی علاقه زیاد شد.
در آستانه شهر خوبان همه شهدا و اوصیا و پیامبران در انتظار صبح پرفروغ نشستند.
اگه میخواین اهل آسمون بهتون رحم کنن، به اهل زمین رحم کنه. مثلا گفتن اگر حتی یه گناهکار پشیمون دستای خالیشو به آسمون بلند کنه و هفت بار صدا بزنه از ته دل یا ارحم الراحمین، او بهش سخت نمیگیره و زود جواب میده که لبیک بنده من.
ای کرده تو مهمانم در پیش ترا جانم، ای کرده تو کنم زن روی که حیرانم من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم
دلت گرم میشود
دلت گرم میشود به آفتاب پشت ابر و یاد میکنی لحظه زیبای ظهور
یاد میکنی لحظه زیبای ظهور را
یاد میکنی آن هنگامه با شکوه را که آفتاب حسن چهره نورانیش را آشکار کرده باشد
که آفتاب حسن